دانش اخلاق در میان مسلمانان با رویکردهای متفاوتی روبرو بوده. اما این رویکردها کدام هستند؟ هر کدوم در چه دوره‌ای شکل گرفتند و تفاوتشون با هم چیه؟ در این جلسه در مورد این پرسش‌ها و سوال‌های مشابه بحث میشه. به نام خدا. این جلسه دوم از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ 9 اسفند ماه 1396 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس الاخلاق بگیرید. عنوان این نشست تاریخچه مکاتب اخلاقی مسلمین هست که حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی علیزاده این موضوع رو ارائه کردن. آقای علیزاده دانش آموخته حوزه علمیه و دارای دکترای اخلاق اسلامی از دانشگاه معارف اسلامی هستند. کتاب منابع و متون اخلاق اسلامی، اخلاق اسلامی و مشارکت در نگارش کتاب شناخت اخلاق اسلامی از جمله آثار ایشون است.
پیشنهادی باشه با هم دیگه گفتگو بکنیم، ولی ظاهرا متاسفانه فرصت اندری کم هستش که یه پرسش و پاسخ و گفتگویی رو در ارائه نمیشه داشت. لذا من خیلی فوری و کوتاه بحث رو ارائه میکنم. ببینید، به نظر من کسی که میخواد حوزه اخلاق پژوهی و مطالعات اخلاق اسلامی کارو بکنه معمولا میگن برای اینکه دوچار این قصه نشیم که چرخ رو دوباره اختراع کنیم، واقعا نیازمند به این هستیم که بیاییم پیشینه رو درست بشناسیم. یه سیر منطقی ما داریم تا بالاترین سطح دانش پژوهی که میشه اون آخرش میشه نظریه پردازی، میشه نوآوری و نظریه پردازی. چرخه سه مرحله‌ای است. ابتداءً بازشناسی است یا بازخوانی است، بعد بازنگری است، بعد بازسازی. مرحله سوم بازسازی میشه نوآوری، میشه ابتکار، خلاقیت، نظریه پردازی، قاعده پردازی. قبل از این دو تا گام بزرگ رو باید برداریم. اولی بازخوانی و بازشناسیه، یعنی آنچه که اندیشه بشری تولید کرده باید بهش احاطه پیدا کنیم، خوب باید بشناسیمش. مرحله دوم مطالعات انتقادیه، یعنی حالا که خوب شناختیم بتونیم اون رو به چالش بکشیم و آسیب‌ها و کاستی‌هاش رو دریابیم و بعد بخوایم از اون عبور کنیم. قبل از این که چیز رو دقیق بشناسیم و بعد بخوایم آسیب‌ها و کاستی‌ها و ناراستی‌هاش رو دریابیم، در واقع خیال خام پروردن است و خامی کردن است که ما بخوایم بیایم دنبال یک نظریه جدید. این در واقع به قول فلاسفه میشه تفره، مقدماتش باید تش. این گامی که الان داریم با هم دنبال میکنیم گام اول، یعنی هدف گذاری آموزشیش اینه که ما یک احاطه خوبی پیدا بکنیم بر آنچه که داریم. در پارادایم اسلامی بدون اینکه بدونیم ما پیشینه کاوش‌های اسلامون چی بوده نمیتونیم حرکت فاخری رو انجام بدیم. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این که به طور کلی ما در جهان اسلام 4 مشرب بزرگ داریم، 4 رویکرد بزرگ اخلاقی داریم. 1 اخلاق نقلی، 2 اخلاق عقلی، 3 اخلاق شهودی عرفانی و 4 اخلاق تلفیقی. بر اساس نقطه اتکای اصلی به منابع معرفت که دانشمند، نظریه پرداز، مؤلف، صاحب اثر در نظام هندسه ذهنی خودش داره به کدوم منبع معرفتی رجحان میبخشه و کدومی رو محوری میگیره و گزارهای خودش رو بر اساس اونها مدلل میکنه و به قول معرفت شناسای امروز موجه میکنه، جاستیفای میکنه، چی شکل میگیره؟ اون نهله شکل میگیره. میتونیم بگیم مکاتب اخلاق اسلامی، ولی یه مقداری کلمه دقیقی نیست. مکاتب موقعیه که اختلاف نظرهای بنیادین با هم داشته باشن، ولی مادامی که همگی اهالی قبیله قبلند بر یک قبله به سوی یک قبله نماز میخونند و به یک کتاب مقدس ارجاع میکنند و معاد و مبدع رو میپذیرند و اختلافهای پارادایمی اساسی ندارن، بهتره نگیم مکاتب. ما میگیم چهار تا رویکرد داریم. مکتب اخلاق مسلمین یا اسلامی چهار تا رویکرد داره. بله، رویکردها البته تفاوتشون خیلی کم هم نیست. این چهار تا رویکرد بر اساس این که ما بیایم جایگاه برتر رو در منابع معرفتی به نقل بدیم، رویکرد نقلی رو به ما میده. به عقل بدیم، رویکرد عقلی رو به ما میده. به شهود بدیم، رویکرد عرفانی رو به ما میده. و اگر قائل به تئوری تعاضد منابع با عین و زاد، همافزایی منابع و تعاضد منابع بشیم، رویکرد اخلاق تلفیقی رو به ما میده. خب من از اخلاق نقلی شروع میکنم. ما در بحث اخلاق نقلی عرض کنم حضورتون که دوره تأسیس رو شاهد هستیم، از سده دوم تا سده چهارم این پایه‌گذاری میشه. دوره تأسیس دو سده دو و سه رو تا آغاز دوره در واقع سده چهارم پوشش میده. مصنفان تنها جایی که من شیعه سنی رو زیاد غلظت دادم این رویکرد نقلیه، چون اینجا احادیث در واقع برمیگرده یا به مقام ولایت و معارف ولوی که این مدرسه شیعه است، یا مدرسه اهل سنت به قول مرحوم علامه عسکری که خب برمیگرده به احادیث نبوی و آثار صحابه و تابعین هم از اون خط میگیرن. ولی خب تو سه تا رویکرد دیگه این تفکیک پررنگ رو ما نداریم. در بین شیعیان تو این دوره مصنفان اغلب از بین اصحاب ائمه هستن. تو این دوره محاسن برقی از کتابای دیگه برتر. بعد از فتوحات مفصل یک واکنشی نسبت به اون در واقع گشایش ها و رفاه ها و اون ثروت اندوزی ها و قطبندی شدن های جامعه اتفاق میفته تحت عنوان رویکرد زهد معابی، رویکرد دنیا گریزی. لذا بازخورد این قصه، انعکاس این قصه در فضای علم نوشته شدن رساله های به نام زهدیات. زهدیات واکنش جامعه فکری اسلامی به اون رویکرد ثروت اندوزانه رفاه طلبانه است که در واقع فتوحات برای مسلمین به دنبال آورده بود و دستگاه خلافت به دستگاه امپراتوری تغییر شکل داده بود و در واقع خلافت اموی و عباسی دستگاه امپراتوری بود. یک قشر وسیعی از اشراف شکل گرفته بودن و این اشراف بر طبل دنیاگرایی میکوبیدن که با روح تعالیم و آموزه‌های اسلام ناسازگار بود. مصنفان سنی این دوره جملگی از ائمه اهل حدیث اهل سنت هستند، مثل امام بخاری، مثل امام احمد ابن حنبل که الادب المفرد رو بخاری می نویسه یا رسالت فی الزهد رو احمد ابن حنبل می نویسه. یه نفر داریم به نام ابن عبدالدنیا. جالبه تو تاریخ جهان اسلام یه نفر اومده تخصصی فقط از بین محدثان رو احادیث اخلاقی صرفا کار کرده، ابن عبدالدنیاست. ابن عبدالدنیا موسوعی داره چندین جلد، تمام مجلداتش روایات فقط اخلاقیه. در بین حکما تنها کسی که این کارو کرده ابوعلی مسوک رازیست که ملقب معلم ثالثه و شیعه است. یعنی در بین شیعه ما یک فیلسوف داریم که فقط به حکمت عملی پرداخته، در حوزه روایت یک سنی داریم که تخصصاً به احادیث اخلاقی پرداخته. دوره شکوفایی اخلاق نقلی صدهای چهارم تا دهمه. قرن چهارم تا دهم این فضا در واقع شکوفا میشه و گسترش پیدا میکنه. در کتب شیعی دوره دوم آثار از حیث جامعیت و عناوین اخلاقی و اتقان محتوا و نوع باب بندی تبویب و نگاه ویژه اخلاقی که سره بشه، ناب بشه، دیگه احادیث فقهی قاطیش نشه، احادیث اعتقادی قاطیش نشه، حتی احادیث مربوط به آداب یه مقداری سطحش کمتر بشه، ناب یه دست روایت اخلاقی بشه، میبینیم کتابا خیلی پخته تر میشن، خیلی فنیتر و دقیقتر نوشته میشن. مثلا کتاب کافی از حیث عنوان گذاری ابواب یهو مثلا 30 تا 100 تا 200 تا احادیث در یک بابی اومده، یک عنوان عامی به عنوان چتر پوشش دهنده بر این فصل و بر این جمع از احادیث در واقع انتخاب شده، عنوان گذاری شده، این عنوان بابه. این عناوین ابواب خیلی فنیتر و پخته‌تر و دقیق‌تر شده در کتاب کافی و در کتاب بعداً الوافی مولا محسن فیض، ما دقیق‌ترین عنوان گذاری‌ها رو شاهدیم. و از سوی دیگه در چینش و ترتیب ابواب، یعنی هندسه آموزه‌های اهل بیت که اینا رو بیان یه ترتیب منطقی بدن و مبوب بکنن، این هندسش و ترتیب و چیدمانش کتاب‌های مشکات الانوار تبرسی و نصحت الناظر اینها فنی‌ترن. اما به لحاظ سطح پوشش عناوین که مثلا از 20 تا عنوان یهو برسه به 180 تا عنوان، مثلا کتاب‌های اعلام الدین و قرر الحکم سطح پوشش عناوینشون خیلی گسترده‌تر شد. در این دوره آثار سنی هم از لحاظ حجم و گستره موضوعات و دقت رشد قابل توجهی میکنن. بهترین کتاب های اهل سنت، یکی شعب الایمان مال امام بیهقیه، یکی هم بعدن مال عصر بعدیه که شجره المعارف والاحوال فی صالح الاقوال والاعمال مال عز بن عبدالسلام. سالا رو من توی یه دونه فایل دیگه بهتون میدم که مفصل تر اینا اومده باشه همه رو. بله خب، این از در واقع دوره اول و دوره دوم اخلاق نقلی. اما دوره سوم اخلاق نقلی از سده 11 هم شروع میشه. ما 4 تا دوره داریم. دوره سوم از سده 11 هم، از سده 10 هم شروع میشه، اواخر سده 10 هم تا سده آخر سده 12 هم یا شاید هم بگیم 13 هم شکل میگیره. این دوره دوره موسوع نگاریست، یعنی ما میبینیم که با شکلگیری حکومت صفویه، مرکزیت یافتن حاکمیت شیعه، ما برای اولین بار وسائل و شیعه رو الان تو 30 جلد چاپ شده، بهار الانوار رو تو 110 جلد چاپ شده، الوافی رو تو 26 جلد چاپ شده، کتاب‌های بزرگ شیعی رو می‌بینیم توی این مقطع در روایات و احادیث شکل می‌گیرن. خب در این کتاب‌های عظیم و جامع تمام روایات ما وسائل و شیعه رو داریم که ابواب جهاد نفس رو اومده در 101 باب گردآوری کرده، در بهار الانوار 13 جلد رو داریم، 13 جلد از بهار الانوار عرض کنم شما مربوطه به در واقع اخلاق میشه، و در الوافی مولا محسن هم 2 جلد کامل یا 3 جلد مربوطه به اخلاق میشه. سده ارسانم حضور شما 12 هم که عبور میکنه تا سده معاصر تا حدود 50-60 سال قبل ما دوران رکود داریم. این اتفاق قابل ذکری نمیفته در فضای اخلاق نقلی. اما دوره تجدید حیات اخلاق نقلی مال دوره معاصره. برجستگی اخلاق نقلی در دوره معاصر اینه که به قرآن اهمیت فراوانی داده شده. ببینید ما وقتی میگیم اخلاق نقلی، یعنی اخلاقی که از ثقلین به صورت سره، به صورت خالص، ناب، بدون دخالت تفکر انسانی استفاده بکنه، از سقلنگ یا از وحی مبین به عنوان ثقل اکبر یا از احادیث به عنوان ثقل اکبر. پس اخلاق نقلی منظور اون صرف اخلاق روایی مد نظر نیست. تا قبل از سده حاضر ما در اخلاق قرآنی فقط یک کتاب داریم، یک ورود پرقدرت انجام داده و بعدم کنار کشیده، دیگه امتدادی پیدا نکرده، اونم از ذریعه الی مکارم شریعه راغب اصفهانی صاحب المفردات فی الفاظ و کلمات القرآن الکریم. راغب این کار انجام داده. خود کتاب راغب رو ما کتاب خالص یک دست اخلاق نقلی قرآنی نمیدانیم، اما اعتناء فراوان و جدی به معارف قرآنی تو این کتاب به صورت یک دست خیلی برجسته است. اما این دیگه تموم میشه، میره عبور میکنیم تا میرسیم به سطح حاضر. اشرباسی مصری در سه مجلد کتاب عرض کنم حضور شما قرآنی خودش رو می نویسه، دوباره در بین سنیا در 10 جلد موسوعت و نظرت نعیم نوشته میشه، در بین یه نکته دیگه هم بگم، دستور الاخلاق فی القرآن الکریم هم توسط محمد عبدالله دراز در 1956 در سوربن با راهنمایی لوی ماسینیون نوشته میشه که کتاب واقعا فاخریه، 1 جلده. اما در بین شیعه ما آیت الله مصباح یزدی رو داریم که کتاب اخلاق در قرآن رو در 3 جلد می نویسن. آیت الله جوادی آمولی رو داریم که مراحل اخلاق در قرآن و مبادی اخلاق در قرآن رو می نویسن. آیت الله مکارم شیرازی رو داریم که پیام قرآن رو در 3 جلد می نویسن و تکنگاری هایی که پیرامون نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه در بین رساله های ارشد دکتری سطح 3 و 4 اتفاق افتاده. عمق نگاه قرآنی شیعه بدون تعصبات مذهبی بالاتره. البته کتاب محمد عبدالله دراز که بعداً با 1 دهه تأخیر عبدالصبور شاهین به عربی ترجمهش میکنه از زبان فرانسه مستثناست، اما موسوعت و نظرت نعیم 10 جلدی که سعودی ها نوشتن یا کتاب شرباسی یا اینجور کتاب ها واقعا هم بال با نوشته های بزرگان شیعه نمیپره، یعنی کم میاره به لحاظ عمق و ادخال. این در واقع 4 مرحله است که ما در اخلاق نقلی داریم و سوگمندانه و متاسفانه باید بگیم تا یوم ناهازا، تا امروز اخلاق نقلی واقعا به بلوغ لازم خودش نرسیده. یعنی کار تراز اول اجتهادی جانانه تو اخلاق نقلی هنوز شکل نگرفته. یه ورود پرقدرت جدی افتخارآمیزی تو اخلاق قرآنی با کار آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، آیت الله مکارم تجربه کردیم. نه اون به حد بلوغ رسیده، واقعا به پختگی و فخامت خودش رسیده، نه به ویژه در اخلاق نقلی این رخ داده. آخرین رخداد مهم قابل ذکر همت واقعا ستودنی آقای علیرضا برازش هست که اومده کتاب جامع الاحادیثی رو داره با انتشارات امیرکبیر کار میکنه، از شاف داره در میاره، چندین مجلدش بالغ بر 1000 صفحه 900 صفحه به صورت موضوعی صبر، رضا، توکل، شکر، که این کار از همه تفصیلی تره. این کاری که آقای علیرضا برازش حدوداً چند سالی شروع کرده و حالا ادامه داره، این دیگه به معنای موسوع نگاری واقعا از همه مبسوط تر. این آخرین تحولیست که ما داریم. اما اخلاق عقلی کلامی، اخلاق عقلی و کلامی، اخلاق عقلی، اخلاق کلامی فلسفی است. دوره اول با تنش‌های کلامی شروع میشه، بحثایی که بین خوارج و مرجعه و عرض کنم حضور شما شیعه و سنی و معتزلیان و اشعریان در گرفت در جهان اسلام، این اخلاق عقلی رو در واقع استارت زد. آغاز اخلاق عقلی با فلسفه نبوده، فلسفه از علوم دخیله است، در عصر نهضت ترجمه وارد جهان اسلام شد. اون چیزی که از بطن و متن جریان‌های فکری جهان اسلام جوشید اخلاق کلامی بود. کلام خب یک علمی است در عرض علم اخلاق، اما چون متکلمین درگیر با گزاره‌های عقل عملی شدند، هر جا مباحث حسن و قبح وسط اومد، پای عقل عملی هم وسط اومد. مثلا فلان چیز یجب علی الله یا یجب عن الله، فلان چیز از خدا واجب است، بر خدا واجب است به معنای از خدا واجب است، فلان چیز بر خدا قبیح است، مثلا تکلیف به مالای اتاق بر خداوند قبیح است، صدور فعل عبس از حکیم قبیح است، نمیدونم بفرمایید که آمدن بیان بعد از وقت حاجت، تأخیر البیان بعد وقت الحاجه، این قبیح است، ظلم از خداوند قبیح است، عدالت از حکیم مستحسن و حسن و پسندیده و متوقع است. هر جا این واژه ها، این کلید واژه ها به کار رفت در تراث کلامی، متکلم سر سفره عقل عملی نشسته، گزاره هایی با سرشت اخلاقی اونجا پاشون وسط میاد. خب در میان بحث‌های کلامی برخی مسائل مانند عدل الهی، حسن و قبح امور، خیر و شر و اینها سبه اخلاقی باشه. ببخشید،
مراد از عقلی فلسفیه؟
نه نه، عقلی. عقل کلام یک دستگاه فکری در اداد و در عرض فلسفه است. عقلی یعنی بر نمیگرده به متون وحیانی. قال الله تعالی، قال الصادق علیه السلام، اینا میشن نقل. ولی وقتی او داره به تجزیه و تحلیل فکری خودش مراجعه میکنه، داره از عقل بهره‌مند میشه، نه در چارچوب تعین یافته دستگاه فلسفی، چون فلسفه مبادی خودشو داره، اصول و موضوعی خودشو داره و متدولوژی خودشو داره. این عقلیه نه فلسفی.
یعنی از مکتب فلسفی توی کتابتون نام بردید همون؟
نه نه، این اون نیست. این کلامیه جدیده. یعنی تو این ارائه که امروز من دارم، بر کتابشناخت خیلی چیزای افزوده وجود داره. کتابشناخت یه تعداد زیاد از اینا رو نداره. چون؟
بندی اخلاق رو عوض کردیم. الان با این روی
کرده حضرت عالی با ما 5 تا کلامی رو اضافه کنیم؟ بله، من تو برش اول میگیم نقلی، عقلی، شهودی به علاوه تلفیقی. 3 به علاوه 1. خود عقلی رو برش ثانوی میزنیم. فلسفی کلامی. حالا اگه دوست دارید صدیقتون میپسندید بگید آقا این از برش اولی بیاریم تو برش اول، میشه 5. آی
سبحانی دوباره اینجا ارائه داشتن خیلی تاکید داشتن کلامی غیر از فلسفیه.
خب بله، ما غیر فلسفی میدونیم، ولی میگیم اینها جفتشون در مقابل اون دوتای دیگه که به شهود تاکید دارن یا به روایات و قرآن، این جفتشون به عقل در این دوره به مبانی اخلاق پرداخته میشد، مثل حسن و قبح عقلی، مثل حسن و قبح ذاتی، و بحث از فضایل و رذایل اخلاق فردی و اجتماعی رو نقل نداشت. در حوزه اخلاق بندگی 3 گروه دیده می شدند: مشرب خوف به سرکردگی حسن بصری، مشرب رجاء به سرکردگی ابن سیرین، و مشرب متعادل خوف و رجایی به پیشتازی ائمه شیعه صلوات الله علیهم اجمعین. تفکر خوارج توسط عبدالله ابن عباس پایه‌گذاری میشه، مکتب اعتزال توسط واصل ابن عطا، و جریان اهل حدیث و سلفیگری با سفیان سوری پایه‌گذاری میشه. در بین تراث شیعی، فضل ابن شازان در کتاب الایمان به رابطه عمل و ایمان و تأثیر رذایل اخلاقی و رفتاری بر رتبه ایمان فرد میپردازه. در نیمه نخست سده 4 یهو با همدیگه از 3 منطقه جهان اسلام 3 حرکت واکنشی نسبت به حرکت اعتزالی شکل میگیره. هر 3 مشترکن در این که مکتب اعتزال رو میکوبند. یکی ابو جعفر طحاوی در شمال آفریقا، یکی ابوالحسن اشعری در منطقه عراق عرب و حجاز، و دیگری ابو منصور ماتوریدی در ماوراءالنهر. این 3 پایه‌گذار 3 مکتب ضد معتزلی میشن. آراء ماتوریدی از اشاعره و طحاویه به ما نزدیکتره. در منزلتون بین المنزلتینی که معتزله دارن، در این که آیا اهل صغیره، عرض کنم حضور شما، مثل اهل کبیره اینها جهنمی میشن، نجات اینها در معاد چی میشه، و اینها فاسقن، اهل ایمانن، اینا مباحثی است که مربوط میشه به در واقع جنبه های رشدیافتگی اخلاقی. اما اخلاق فلسفی، خب خودش چند دوره رو پشت سر میگذاره. دوره شکوفایی، دوره اول دوره عصر ترجمه است. در نهضت ترجمه دو تا اتفاق میفته. در اخلاق برخلاف مابعد الطبیعه، برخلاف متافیزیک، در متافیزیک، در مابعد الطبیعه، در الهیات بالمعنى الاخص یا بالمعنى الاعم، تا زمانی که شیخ اشراق بیاد و اصرار بکنه که ما فحلویونی داشتیم که اون فحلویون حکمای پارسی باستان بودند و من دارم تلاش میکنم که در یک جاودان خردی و در یک الحکمت الخالدهی اون تفکر حکمای در واقع ایران باستان رو هم احیا بکنم و در هاضمه حکمت اسلامی این رو در واقع دوباره بازسازی و نوسازی بکنم، در عصر ترجمه خبری از به اون صورت خبری از متون فارسی نیست. اما در اندیشه اخلاقی به شدت نهضت ترجمه دو شاخه‌ایه و بیش از این که و پیش از این که تراث یونانی به جهان اسلام منتقل بشه، ابتداعا تراث اندیشه فارسی و ایران باستان منتقل میشه. این اندیشه اخلاقی ما به شدت در واقع اندیشه فارسی رو در خودش عبورده، دیده، تجربه کرده و ازش عبور کرده. اما در اون چیزی که امروز میگیم فلسفه اسلامی، مباحث مابعد الطبیعه، اون مباحث اونقدر اونجا پررنگ نیست. آثار فارسی همش یونانیه. فقط شیخ اشراق تو قرن هفتم میاد میگه آقا من دارم اونا رو یه جورایی بازسازی میکنم. خب ترجمه سهم عمده انتقال میراث فارسی به فرهنگ عربی رو عبدالله ابن مقفع به عهده میگیره. ترجمه کلیله و دمنه، الادب الصغیر، الادب الکبیر، عهدنامه اردشیر، همه اینا رو ابن مقفع از فارسی به عربی برمیگرده. کسایی مثل ابن قتیبه دینوری و سعالبی و ابن عبدالربه به شدت تحت تأثیر ابن مقفع قرار میگیرند. اینها رو بهشون میگن اصحاب جنگ نگاری، امثال ابن قتیبه دینوری و سعالبی و ابن عبدالربه و یه تیمی هن اینا رو. اینا رو میگن جنگ نگاران، کشکول نویسان. اینا کسایی بودن که به شدت تحت تأثیر ادبیات منش و اخلاق فارسی قرار میگیرن از طریق ابن مقفع. ابوالحسن عامری و ابوعلی مصری جریان ترجمه آثار فارسی رو ادامه میدن. ابوالحسن عامری در کتاب از سعاده و الاسعاد یه بخشی رو اختصاص میده به حکم اهل فرس، حکم حکمای عرب قبل از اسلام، حکم یونانیین و حکم سینیین یا چینیان. ابو علی مصری کتاب بسیار فاخری می‌نویسه به نام الحکمت الخالده یا جاودان خرد. در اونجا خیلی مبسوط در واقع کلمات قصار حکمای چین و هند و یونان و ایران و عرب قبل از اسلام رو میاره. عرض کنم حضورتون که اما در میان کتب یونانی پدر و پسر اسحاق ابن هنین و هنین ابن اسحاق، این پدر و پسر بیشترین نقش رو داشتن در بازگردان و ترجمان متون یونانی به زبان عربی. کتاب اخلاق نیقوماخیا یا نیقوماخوس رو اسحاق ابن هنین ترجمه میکنه. کتاب مفل اخلاق، جوامع کتب افلاطون رو هم اینها ترجمه میکنن. خب اما اخلاق فلسفی به معنای خاصش از اینجا شکل میگیره. ما یه دوره پایه‌گذاری داریم. این دوره پایه‌گذاری رو میتونیم بگیم که ابو اسحاق کندی با نوشتن رسالتون فی دفع الاحزان، چگونه ما میتونیم سبک زندگیمون رو، سبک زندگی با نشاط، فارغ بالانه و به دور از افسوس و حسرت و استرس، اینا به زبان روزه دیگه، رسالتون فی دفع علم من الاحزان، چندی میاد اینو مینویسه. عرض کنم حضور شما اینها از جالینوس در واقع به یه نوعی، چون جالینوس هم یه کتاب همین گونه به همین اسم داشته، در واقع متأثر میشه. اخوان و صفای انجمن سری بودن که به محققین بیشترین احتمالی که میدن اینها شیعه هفت امامی اسماعیلیه بودن. پایگاهشون هم در بصره بوده، اینا گمان زنی های تاریخ نگاران علمه، چون هنوزم که هنوزه قسم از عباس کسی نمیتونه بخوره اینا کی اند دقیقاً. اما گمانه هایی که زدن، شواهدی که پیدا کردن، میگم اخوان الصفا یه انجمن سری شیعیان اسماعیلی بوده که پایگاه اصلیشون هم در بصره بوده. اینا میان در واقع اون رسائل رو می‌نویسن، تو رساله 11 از رسائل اخوان الصفا به اخلاق می‌پردازن و میراث‌بر دو مشرب تفکر یونانی هم، تفکر هرمسی و تفکر فیثاغورسی. پس اینها در واقع با این روی کرد میان دخالت دادن طباع انسان، امزجه اربعه، مزاجهای انسان بر خلقیات او رو برجسته میکنن. کسی که صفراویه، کسی که نمیدونم بلغمیه، کسی که نمیدونم چشیه، این چه تأثیر رو خلقیاتش میذاره. بعد میان سراغ اجرام سماوی و نفوس فلکی، میگن کسی که در برج مثلا چیچی به دنیا میاد و این مثلا تحت تأثیر کدوم نفوس فلکیه، این اخلاقیاتش چه اتفاقی براش میفته، چجوری میشه. و یه مقداری هم بحثشون رمز و رازآلوده که در واقع تفکر هرمسی این گونه است. ثابت ابن سنان، عرض کنم حضور شما، و جناب رازی، زکریای رازی، اینها میان اخلاق متطببانه، یعنی طبابت در اخلاق، از طب و روحانی رو پایه‌گذاری میکنن، که کتاب این وسط، کتاب ابو محمد ابن زکریای رازی، خب معروفتر شده. پل کراوس مستشرق آلمانی میاد یه عمری تحقیق میکنه رو این کتاب، بعد دکتر مهدی محقق میاد تحقیق میکنه. از طب و روحانی زکریای رازی میگه که ما دچار بیماری روحی میشیم و باید بریم سراغ طبیب معنوی و اخلاقیاتمون رو توسط طبیب معنوی درمان کن. تا اینجا بحث ارسطو اصلا وسط نیست، اینکه گاهی یه مشهورات علمی غلطی در بین دانشگاهیان یا حوزه‌یان ما معروف شده که آقا اخلاق فلسفی اخلاق ارسطویی است، کسی که با دقت تأمل موشکافی میاد وارد این فضا میشه میبینه نه، میراث بری ما از یونان خودش 4 مهله داره: اخلاق افلاطونی، اخلاق ارسطویی، اخلاق جالینوسی، اخلاق فیثاغوری هرمسی. خود اخلاق ارسطویی هم دوباره اخلاق ارسطویی یه دست، اخلاق ارسطویی افلاطونی ترکیبی. کدوم اندیشمند مسلمان تحت تاثیر کدومی که از ایناست؟ و آیا فقط به قول از آقا یه جایی میفرمایند تفکر ترجمه‌ای، آیا فقط تفکر ترجمه‌ایه یا اینا اومدن ابداعاتی داشتن، خلاقیت هایی داشتن؟ وقتی میارن این پوسته و هسته رو به هم چفت بکنن و مچ کنن، در این عبور از در واقع اون فرهنگ به این فرهنگ تصرفاتی میکنن، به یک معنا اسلامیزه میکنند و اینو منقح میکنن. آیا این هست یا نیست؟ از دور نشستن و قضاوت از دور کردن عالمانه و محققانه نیست، باید به دقت مطالعه کرد، متون مبدع رو، متون مقصد رو مقایسه کرد، ببینیم واقعا این نوآوری ها چقدره و چقدر تفکر عیارش صرفا ترجمه ایه. بنده بر این باور نیستم که هیچ کدوم از حکمای طراز اول مسلمان، به ویژه جناب معلم ثالث اولی مسلک، حضرت امام اعلی الله مقامهم الشریف، امام راحل، در چند تا از کتاباش می‌فرماید که در متوسطات بهترین کتاب، کتاب حکیم فرزانه جناب ابو علی مسکوی هست، طهارت الاعراق. امام در اون بلندای فقاهت، بلندای عرفان، بلندای حکمت، هست امام تأکید و تایید میکنه نوشته ابو علی مسکوی رو. این که ما بشینیم بگیم آقا این اخلاق یونانیه، این به نظرم محققانه نیست. ابو علی مسکوی حکیم فرزانه مسلمان موحده و از شرک یونانی مبراست، نوشتش هم نمیتونیم رنگش کنیم به یک کار یونانی صرف. خب تفکر اولی مسکوی تفکر افلاطونی ارسطویی است. کتابش طهارت الاعراق، یا اسم دقیق تر و تفصیلی ترش تهذیب الاعراق، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. این کتابم چاپ مغلوط زیاد داره، اگر یه موقعی خواستید این کتابو بخونید یک نویسنده محقق مسیحی لبنانی به نام قسطنطین زورایق. قسطنطین زورایق اومده بهترین تصحیح دقیق کتاب تهذیب الاخلاق رو انجام داده و الله اون کتابایی که از تهذیب الاخلاق تو ایران بیشتر نسخه‌اش هست مغلوطه و خیلی هم مغلوط. یه کتاب داریم از جناب ابن هیثم. این ابن هیثم البته فنان بوده، ذوالفنون بوده در هیئت و در علم جر الاثقال، یعنی مکانیک، در مهندسی مکانیک، در این هم صاحب اثر بوده، آدم خیلی قوی بوده. یک کتاب کوچیکی داره، کتاب کم حجمی داره به نام تهذیب الاخلاق. این رو گاهی به ابن عربی، محیط ابن عربی انتساب دادن، گاهی نمیدونم به کسای دیگه انتساب دادن، به یحیی ابن عدی انتساب دادن، نستوری عراقی تقریبا یک عصر جلوتر از ابن هیثم، ولی مال اونا نیست، مال ابن هیثم. این کتابم خیلی کوتاهه اما خیلی منقحه، خیلی فنی و دقیقه. از کتابای فارابی هم نگذریم، فارابی هم چند تا رساله داره مثل فصول منتزعه که حرفاش حرفای خیلی عمیق و دقیقیه در اخلاق. یک کتابم ابن باجه اندلسی داره، این غیر از ابن ماجه است. ابن ماجه از ائمه سته حدیث اهل سنت، ابن ماجه. اما ابن باجه حکیمه، فیلسوفه. ابن باجه اندلسی هم یک کتابی داره به نام تدبیر المتوحد. تدبیر المتوحد، انسان موحد چگونه زندگی خودش رو تدبیر میکنه، چگونه رضائل رو در واقع از رضائل متخلی میشه و متحلیه به فضائل میشه. اونم یک کتاب داره که جذاب. اما در دوره بعدی اخلاق فلسفی ما میرسیم به کتاب هایی که دیگه نمیشه گفت نوآوری ها و خلاقیت های زیادی دارن. مهمترین کتاب این دوره از آن جناب خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه، کتاب اخلاق ناصری. البته خواجه حکیم، عارف، متکلم، یه کتاب اخلاق محتشمی هم داره مبسوطتر از اخلاق ناصری، یه کتاب خیلی خلاصه اخلاق عرفانی هم داره، اوصاف الاشراف. خواجه سه تا کتاب اخلاقی داره، یکیش تو اخلاق عرفانیه، اوصاف الاشراف، بسیار کتاب پرمغز و نقضیست، یه کتاب اخلاق محتشمی داره، ضعیف‌تره، یه کتاب اخلاق ناصری داره. اخلاق ناصری رو در قلاء عرض کنم حضور شما حکمرانان اسماعیلی در قهستان این رو می نویسه به نام ناصرالدین اسماعیلی، به نام اون می نویسه اخلاق ناصری که در بند بوده مدت ها. این کتاب رو بر مشی و منهج حکما می نویسه به زبان فارسی در سه باب اصلی که یکیش اخلاق فردیه، یکیش تدبیر منزله و دیگری سیاست مدن. این ستا سه شهر آباد حکمت عملی هست. حکمت عملی سه شهر آباد داره: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. اولین کسی که مفصلتر از همه اینها رو می نویسه جناب خواجه نصیره، البته بر مشی و منهج حکماست. اون چیزی که از اسلام توقع داریم توش به صراحت خیلی کمه، اما اون چیزی که از خواجه بیشترین ارزشو داره اوصاف الاشرافه که در اخلاق عرفانی باید. خب فقط اینو عرض کردم، اخلاق فلسفی بعد از خواجه نصیر اومده از قرن هشتم تا قرن تقریبا یازدهم کپی برداری شده، یه مقدار گاهی به یه چیزایی مثلا آراسته شده، یه ضرب المثلی، دو بیت شعری، یه مقداری عمومیش کردن اخلاق فلسفی رو. مثلا لوامع الاشراق دوانی، جلال الدین دوانی، خیلی جالبه، در زمان گورکانیان بعد از تیموریان در شبه قاره هند به زبان فارسی است اخلاق جلالی. لوامع الاشراق یه اسم دیگه داره، اخلاق جلالی. این کتاب از تا یک صد سال قبل کتاب درسی آموزش پرورش هند بوده. الان هم کتاب همش با طبع حروف اردو پیدا میشه. شما لوامع الاشراق رو به طبع حروف فارسی پیدا نمی کنید مگر اخیراً یه نفر داره کاری انجام میده، و الا تمام چاپ‌های افست حجری به طریقه رسم الخط اردوه، چون تو شبه قاره هند چاپ شده. کتاب درسی بوده. یه مقداری اومدن اخلاق ناصری رو همه فهمتر کردن، عموم پسندتر، عامه پسندترش کردن. غیر از اینو ما چیزی نداریم تا فلسفه های مضاف که در عصر حاضر فلسفه اخلاق وارد حوزات علمیه و محافل علمیه شیعه شده. اما اخلاق عرفانی، اخلاق عرفانی هم خودریز خیلی زیاد داره، ظرافت و نکته خیلی زیاد داره. بخوایم خیلی خلاصه مطلب رو خدمتتون عرض بکنیم، اخلاق عرفانی به طور عمده تقسیم میشه به دوره ما قبل از تدوین و تألیف و دوره ما بعد از تدوین و تألیف. عرفان اساساً یک امر ممارستی، منشی، عمل کردنی و به کار بستنی بوده. این که امروز مدونات و تألیفات گسترده عرفانی به عرفان نظری پرداخته، 6 قرن بعد از ظهور عرفان شکل گرفته، در قرن 7 توسط محی‌الدین ابن عربی. آنچه که از عرفان وجود داشته یک مشی و منش و سبک زندگی و سبک بندگی بوده که نوشتنی و خواندنی نبوده. از قرن 4-3 به بعد میاد وارد مدار تألیف و تصنیف و تدوین میشه. پس ما بزرگانی در عرفان داریم مثل جنید بغدادی، مثل بایزید بسطامی، قبل از اینا امثال معروف چرخی و کی و کی و کی، اینا مدوناتی به اون شکل از خودشون ندارن. این اواخر حدود 50 سال پیش لوی ماسینیون برای اولین بار میاد تواسین با تین و سین، تواسین حلاج رو چاپ میکنه. یعنی با سالها دود چراغ خوردن و لای این قفسای تارنکبود گرفته و گرد خاک گرفته مخزنهای کتابخونه های استانبول و این ور اون ور میچرخه، ورق پاره های پیدا میکنه، تحت عنوان تواسین از حلاج چاپ میکنه. و الا ما تا قبل از ابو عبدالرحمن سلمی و اینها ما چیزی به نام مدونات عرفانی نداریم. پس چند نسل از عرفا شکل میگیرند اما اینها کتاب ندارن. بعدن از اواسط قرن 3 ما میاییم آروم آروم میبینیم که ابو عبدالرحمن سلمی رسائل مینویسه. مثلا دوره شکوفایی و ازدهاری که یهو به شکوفه میشینه، یهو گل میکنه نوشته های عرفانی که عرفان عملیه نه عرفان نظری، در قرن 4-5 کلابازی با زال التعرف لمذهب اهل تصوف رو مینویسه. ابوالقاسم قشیری در نیشابور رساله قشیریه رو مینویسه. سراج طوسی در خراسان بزرگ اللمع رو مینویسه و جناب ابو طالب مکی قوت القلوب رو مینویسه. در بین اینها اون کتاب عرفان عملی که سبقه اخلاقیش بیشتر قوت القلوبه، بعد از قوت القلوب رساله قشیریه و کتاب کلابازی به نام التعرف که بعداً مستملی بخاری این رو شرح میکنه 5 جلد. کتاب التعرف شرح میشه 5 جلد. این کتاب التعرف بیشتر دفاع از مبانی عرفاست، چون حمله میکردن متشرعین به اینا که شما این حرفاتون مندرآوردیه، کجاش به قرآن و سنت میخوره، اینا به یه نوعی بدعته. کلابازی میاد نگاه مدافعانه از مبانی تصوف رو در کتاب خودش می نویسه، پس به اخلاقیات کمتر می پردازه. اونی که از همه بیشتر به اخلاق عرفانی پرداخته تو این دوره قوت القلوب ابو طالب مکیه که اتفاقا سبقه قرآنیش هم خیلی پررنگه. ببینید این که مکتب اخلاق عرفانی چه ویژگی‌هایی داره دیگه انقدر وقت من کم بود اصلا بهش متعرض نشدم. اینا به خاطر اینکه ما یه مؤید، یک دلیل داریم، یک مؤید داریم، یک شاهد. در واقع اگه قوت القلوب میاد به قرآن استناد میکنه، به عنوان مؤید و شاهد استناد میکنه. ستون فقرات و عمود خیمه حرفاش شهوده، یعنی او به عنوان یک عارف میگه من این رو یافت درونی منه، من با صیقل دادن روح و تهذیب جان محل اشراق انوار الهی شدم، اینو در درون خود یافتم. اما میخواید بدونید که این حرفا اشتباه نیست؟ ببینید محضر قرآن کریم که میرسن به عنوان یک انسان مسلمان، میگم قرآن همین حرفا رو مهر تایید میزنه، پس من حرفا مؤید من عند اللهه، پس میخواد تایید بگیره. قوام اصلی در واقع بحثش بر اساس قرآن نیست. ما تو مکتب تلفیقی بعدن میایم میبینیم که میگن مثلا میگن عرفان و قرآن و برهان از یکدیگر جدایی ندارند. اونجا دیگه هم به جایی که یه عمود داشته باشه، این بنا رو بر اساس سه تا پایه، سه تا ستون اصلی زده، ستون وحی، ستون شهود، ستون عقل. اینا سهم مثلا فرض بفرمایید به یه معنا مشترک میبرن از قوام دادن و استدلال درست کردن برای متفکری که تلفیقی فکر می‌کنه. خب عرض کنم حضورتون که ما از دوره در واقع شکوفایی که می‌گذریم یه دوره پختگی داریم. دوره پختگی قرن پنجم با نوشته شدن منازل السایرین پیر هرات جناب خواجه عبدالله انصاری اتفاق میفته. البته خواجه عبدالله کتاب زیاد داره، صد میدان رو هم داره، کتابی رو که میبودی در تفسیر قرآن نوشته، اونها هم املاء خواجه عبدالله انصاری بوده، قلم از میبودیه به نام تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار که به فارسیه ترجمه نشده، قلم فارسیه. کشف الاسرار و عدت الابرار مال ابوالفضل میبودی شاگرد بلافصل پیر هرات به فارسیه. سه مقام داره، مقام سوم ذیل هر آیه مال خواسته، اون دیگه فهم عرفانی، برداشت های عرفانی از قرآن. خب اینم قلم در واقع این هم اندیشه خواجه عبداللهه، منتها املاء کرده و اونی که نوشته تقریرش مال ابوالفضل میبودی بوده. صد میدان هم نوشته مثل منازل السایرین به فارسی، اما اونی که در جهان اسلام گل کرده، چون زبان جهان اسلام زبان عربی بوده، منازل السایرینه، که خب باز از بین متأخرین امثال حضرت امام به این کتاب اعتنا داشتند، از بین عرفای شیعه امثال حضرت امام به این کتاب اعتنا داشتند. با منازل السایرین اخلاق عرفانی به اوج میرسه. البته کتاب منقح‌تر و قابل دفاع‌تر و قوی‌تر از اون کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسیه. خواجه نصیر به جای 100 منزل 36 منزل رو مطرح میکنه، 36 منزل رو مطرح میکنه و توی این 36 منزل هم استنادات قرآنیش، استشهاد قرآنی، چون خواجه عبدالله هر منزلی رو که میگه اول یه آیه قرآن میاره. خواجه نصیرالدین طوسی هم همین کارو میکنه، هر منزل رو که میاره اول یه آیه قرآنی میاره. اولا استنادات قرآنی خواجه نصیرالدین طوسی، محقق طوسی، دقیق تره. ثانیاً یه مقداری تکلفش کمتره. پیر هرات وقتی خواسته 100 تا میدان درست کنه، یه نظام 10-10 داره. 10 مرحله اصلی، هر مرحله 10 منزل، 10 موقف، که سائر الالله از موطن عالم خاکی تا مقام بالای فنای فالله و رسیدن به بالاترین مقام قرب 100 تا منزلگاه رو باید عبور کنه. این منزلگاه ها، این محله های توقف گاهی مقداری مرزشون تمایزش متکلفانه میشه، همچنین خیلی روشن نیست، میپیچه. اما 36 تای خواجه نصیرالدین طوسی روشنتره، قابل قبولتره. از خواجه نصیر که رد میشه میرسیم به محی‌الدین ابن عربی. محی‌الدین چیکار میکنه؟ محی‌الدین ابن عربی میاد مباحث سلوک عملی، سبک زندگی و سبک بندگی عارفانه، عاشقانه، عرفانی رو سعی میکنه نظام نظریش رو در بیاره. اولا یه آنتولوژی میکنه، هستی شناسی میکنه، حضرات خمس رو مطرح میکنه. ثانیاً با ورود به بحث انسان کامل، بحث سیر انفسی رو میاد مبنای نظری بهش میده. اونی که مطرحه اینه که در واقع بعد از محی‌الدین ابن عربی شاگرد بلافصلش، اونی که از همه، چون محی‌الدین حرفاش یه جاهایی خیلی به هم میپیچه. اونی که منقح‌تر از همه حرف زده شاگرد بلافصلش جناب قونویه. قونوی اتفاقا مورد احترام خواجه نصیرالدین طوسی بوده، با هم مراسلات و مکاتباتی هم داشتن. خیلی به خواجه نصیر احترام میذاشته، خواجه نصیر هم به قونوی خیلی احترام میذاشته. قونوی در واقع کتاب اصلی خودش فکوکه، یه شاگردی داره، این شاگردش بهترین آثار، منقح‌ترین که دیگه توش شذوذات پیدا نمیشه، توش نمیدونم حرفای سست و گاهی شتهیات پیدا نمیشه، در واقع فرغانیه، سعید الدین فرغانی دو تا کتاب داره، شاگرد قونویه، یک کتاب به فارسی، یک کتاب به عربی. کتاباش هم یکیه، یکی رو فارسی نوشته، یکی رو عربی نوشته. مشارق و دراری رو به فارسی نوشته و کتاب المدارک رو به عربی نوشته. اینم برای عزیزانی که اهل تحقیقن، من کد دادم ها. از انبوهی از کتاب ها، الان اونی که مدار و مدارسه و مباحثه مثلا شرح قیصریه. من با یک نگاه پالایش گرایانه شیعی، به جایی که برم قیصری رو بولدش کنم، دارم میرم سراغ شاگرد قونوی. علت داره، به خاطر یه دلیل اینو دارم معرفی میکنم. اینا قابل دفاع‌ترن. بعد عرفای ما تا برسه به مرحوم شاه‌آبادی، استاد حضرت امام و امثال اینها، این خط قونوی رو طی کردن. یا مثلا مرحوم سید حیدر آمولی در قرن 7 و 8 صاحب تفسیر المحیط الاعظم، یا عرض کنم از شما کتابای معروف دیگرش، ایشون در واقع این خط رو طی کرده که قابل جمع با مبانی ولایی تشیع باشه. خب از محی‌الدین به بعد به عمق مباحث عرفانی چیزی اضافه نشده. زبان گویاتری برای ترجمه اونها به صفر و یک زبان عقلی حاصل شده. شهود زبان عقلی نیست، سنخش علم حصولی نیست. برای اینکه همه فهم‌تر بشه، یک ابزار کارآمدی در اختیار عرفا قرار گرفته، با این صفر و یک بتونن راحت‌تر مواجید خودشون رو، یافته‌های خودشون رو منتقل کنن. پس زبان اونها رو بلیغ‌تر و فصیح‌تر می‌کنه. پس نباید فکر کنیم که با محی‌الدین ابن عربی و شاگردان او عرفان عملی تکامل پیدا کرده. تکامل پیدا نکرده، قدرت انتقال بیشتری پیدا کرد. خب دیگه از قرن دهم به این طرف ما شاهد نوآوری نیستیم در مباحث اخلاق عرفانی. یه اتفاقی هم به لحاظ اجتماعی میفته، عرفان از تصوف جدا میشه. تصوف یک جریان اجتماعیه، یک هویت اجتماعی داره، پایگاه اجتماعی داره. اما ما میبینیم که عرفان در بین شیعه با ظهور امثال مرحوم محمد بیدابادی، عرض کنم حضور شما، و بعد مکتب نجف، شیخ جولا، مرحوم شوشتری و جناب حسین قلی همدانی و چند نسل شاگردانشون، اینا دیگه متصوف نیستن، اینا دیگه اهل خانقاه نیستن، اینها اینا درویش شناسنامه دار دیگه نیستن. اینجا دیگه ما سلاسل نداریم، این سلسله خرقه میگیره، این از مشایخش، اون از شیخش، اینطور نیست. اینها علمای ابرارن، اینها فقیهن، اینها حکیمن، مفسرند، اما یک جریان عرفانی راه انداختن که مرحوم کیوان، عباس علی کیوان، مجتهد بوده، آیت الله بوده، اجازه اجتهاد از چند تا از مراجع نجف داشته. عباس علی کیوان اولین بار اون میاد یه چیزی در مورد این جریان نجف می‌نویسه، اسم اینا رو میذاره اخلاقیون. میگه ما جریان ظهور کرده در نجف به نام جریان اخلاقیون. امروز ما اینها رو عارف میدونیم، مرحوم آمیرجواد آقای تبریزی رو، استاد حضرت امام، مرحوم بهاری همدانی رو، مرحوم استاد احمد کربلایی رو، میگه اینا عارفن دیگه، مرحوم الهی برادر علامه طباطبایی رو، استاد قاضی رو. اما اولین کسی که خودش نجف دیده بوده، از چند تا از مراجع اجازه اجتهاد داشته، مرحوم کیوان بوده. مرحوم کیوان اسم اینا رو میذاره اخلاقیون. یکی از فوزلای بنام و مشهور از اساتید حوزه یه بار من گفت فلانی گوشه خیابون خیلی هم محبت داره به ما، گفت فلانی این که شما میگید اخلاق عرفانی و اینو از عرفان عملی جدا میکنید، این آب نمیکشه، تکلف نمیبره، به نظر من این نادرسته. گفتم آجا این از سوالای کنار خیابونی نیست، اینجا نمیشه جواب داد، بریم بشینیم یه جایی مفصل 4-5 ساعت با هم دیگه گفتگو کنیم، من براتون توضیح میدم که این گونه نیست. به علوم تربیتی آدرس دادم، علوم تربیتی استاد سعید اسماعیل حسن یه استاد تراز اول علوم تربیتی مصره، تراز اوله. یکی از کتاباش یه کتاب 5 جلدیه، موسوعت و التربیت الاسلامیه. تو موسوعت و التربیت الاسلامیه سعید اسماعیل حسن که برجسته است، تراز اول تو علوم تربیتی تو جهان اسلام، میگه که جریان تصوف جریان اخلاق ناب اسلامی بوده که در جهان اسلام راه افتاده. من دارم کد میکنم، دارم ارجاع میکنم. ببینید ایشون نه صوفیه، نه فیلسوف اخلاق، نه شیعه است. خب رشتهش علوم تربیتیه. در موسوعت و الاخلاق الاسلامیش، المدار از میخوام از تربیت الاسلامیش، میاد به صراحت 2 صفحه بحث میکنه، توی پاراگراف هم میگه که دغدغه متصوفین در زمانی که آغاز شد این بحث در سده دوم و سوم اخلاق بود و جوهره و روح تصوف اخلاق بوده. حالا هر چیز اصیلی 4 تا چیز بدلی هم کنارش در میاد، هر امر متأصلی 4 تا شیاد و طرار و اینها هم کنارش ظهور میکنن و بعدم پیرایه بهش بسته میشه، بعدم به انحراف هم کشیده میشه. ما هم قبول داریم انحرافات جریان تصوف از سده های 4 به بعد کم نبوده، امروزم آفاتش زیاده، امروزم آفاتش زیاده. اما ماها که اهل فکر و علمیم، ماها که جزء خواص جامعه ایم، ما باید قدرت تمییز سره از ناسره رو داشته باشیم. اینم از بحث اخلاق. اما اخلاق تلفیقی رو هم در 2-3 دقیقه عرض کنم. ببینید اخلاق تلفیقی یک مبنای اپیستمولوژیک داره، یک مبنای معرفت شناختی داره. کسی که میاد سراغ اخلاق تلفیقی میگه که من هیچ دلیل موجهی ندارم که خودم رو به عنوان یک مسلمان محقق از ظرفیت‌های عقل محروم کنم، به بهانه این که میخوام به نقل بها بدم. ما مخلص قرآنم هستیم، زانوی ادب در محضر وحی میزنیم و بهره‌مند میشیم. در محضر اهل بیت شرقا او قربا، حدیث معروف. اما عقل حجت باطنی است و تفکر شیعی تفکر عقل مدار بوده در مقابل تفکر سلفی اهل سنت که یک قرائت دیگه از اسلام رو، یه ساز دیگه زدن بران. اگر ما بر اساس احادیث مفصل من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابی الحکمه من قلبهی الالسانه و الى ما شاء الله من ذلک، چقدر این احادیث زیاده در تعالیم اهل بیت که شما خودتون رو بسازید، خالص کنید، توکل کنید، خداوند قلب شما رو هدایت میکنه. این علم، علم لدنیه، این علم، علم موهوبیه. خب اینو میان پاشو سفت میکنن مبانیشو. آقا ما یه راهی داریم که این عقل نیست، نقلم نیست. اگر از صافی فیلترهایی که اومد یک علم القاء رحمانی رو از القاءات شیطانی تونست جدا بکنه، تونست هدایت رحمانی رو از القاءات شیطانی جدا بکنه، من تونستم شاخص پیدا کنم که از این فیلتر اگه عبور کرد به این مواجید خودم اعتنا بکنم، اعتماد بکنم، و الا فضربه و الالجدار. بگم من کجا میدونم اینا خواب که حجت نیست که، یه حالتی به من دست داد، اینو من حجت نمیتونم بدونم برای خودم و دیگران. ما میایم معیار میگذاریم، میگیم کتاب الله. کتاب الله چیه؟ عرفا میگن کشف تام محمدی، میگن بالاترین کشفی که باید به او عرضه بشه، کشفهای جزئی، مقام غیر معصوم، به کشف معصومه. هر چیز با قرآن مخالفت کرد فضل بود علجه. بعدیش عقل، اینا رو ابن ترکیه در تمهید القواعد گفته دیگه. عقل معیاره، هر مواجیدی که هر مکاشفاتی که با عقل ناسازگار بود این رو ما میذاریمش کنار. خب اگر ما تونستیم یه فیلتر دقیقی، یک نظام ممیزی معقولی را بندازیم، چرا باید خودمون رو محروم کنیم؟ الجمع و مهما امکن اولا من التر. این اغلایی است که من بتونم از محضر وحی بهره‌مند بشم، زانو بزنم، از عقل خودم رو محروم نکنم، از شهودی که خداوند نور یقذفه الله فی قلب من یشا، العلم نور، از اینم اگر اومد مرحبا به قدومه، چرا بذارمش کنار؟ اگر از فیلترهای ممیزی درست من رو بگرد، این یک پایه اپیستمولوژیک داره، یک مبنای معرفت شناختی داره. اینو بهش میگیم تئوری تعاضد منابع، تئوری تعاضد ادله. اگر همچین چیزی بود، پس کاخ رفیع اندیشه اخلاقی و آموزه ها و نظام اخلاق توحیدی را ما سپایه میچینیم، عقلی، نقلی، شهودی. اما به لحاظ تاریخی اتفاقی که افتاده این بوده، به لحاظ تاریخی ما دو تا اخلاق تلفیقی داریم، اخلاق تلفیقی حد اکثری، اخلاق تلفیقی حد اقلی. اخلاق تلفیقی حد اقلی دو پایه‌ای بوده، اخلاق تلفیقی حد اکثری سه پایه‌ای بوده. اخلاق حد اکثری رو شما میتونید در آثار حضرت امام ببینید، اخلاق تلفیقی حد اکثری. آثار حضرت امام، بخشی از آثار غزالی، برخی از آثار مولا محسن فیض کاشانی. آثار اخلاق تلفیقی دو پایه‌ای و حد اقلی رو میتونیم به کجاها آدرس بدیم؟ به میزان العمل مثلا غزالی، به عرض کنم حضور شما جامع السادات مولا مهدی نراقی، به الحقائق مولا محسن فیض کاشانی. اینا جامع بین عقل و نقلن، عقل و نقل. آخرین عرض من، این عقلی که میاد در اخلاق تلفیقی خودشو بروز میده، یه پایه قرار میگیره، گاهی عقل فلسفی است، گاهی عقلانیت اصولی است. عقلانیت اصولی داره از عقل استفاده میکنه، اما اصلاً مراجعه‌ای به آثار و آموزه ها و اصول و قواعد و مبانی حکما فلاسفه نداره، مثل ادب و دنیا و دین امام ماوردی، مثل از ذریعه راغب اصفهانی. یه موقعی نه، اعتنا داره به میراث حکما، مثل مولا مهدی نراقی. جامع السادات عقلانیتش عقلانیت اصولی نیست، عقلانیت فلسفیه. پس توجه فرمودین؟ مخلص کلام در 30 ثانیه، اخلاق تلفیقی تعاضد ادله رو پایه خودش قرار میده، به لحاظ تاریخی حد اکثری داشته، حد اقلی داشته، حد اکثری ها مثل آثار حضرت امام و طیف دیگه ای، و حد اقلی ها اونایی هم که عقل رو با نقل جمع کردن. عقلی که جمع شده گاهی عقل اصولی غیر فلسفی بوده، گاهی عقل فلسفی بوده. غیر فلسفی مثل از ذریعه و مثل ادب و دنیا و دین، و فلسفی هم مثل جامع و سعادات نراقی. و صلی الله علی محمد و آله.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس می‌کنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو می‌تونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک‌های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.